الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وصیت نامه یا اون مقدار از وصیتی که معاویه داشته که نقل کردیم در کتب خود ما هم هست. مرحوم صدوق به سندشون روایت میکنن از کسی که میگوید سألت جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام فقلت حدثني عن مقتل ابن رسول الله، فقال امام صادق فرمودند حدثني ابي عن ابيه قال لما حضرت معاويه الوفاه دعا ابنه يزيد فاجلسه بين يديه فقال له يا بني إني قد دللت لك الرقاب الصعاب ووفدت لك البلاد وجعلت الملك وما فيه لك طعمة وإني أخشى عليك من ثلاثة نفر يخالفون عليك بجهدهم وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي. خوب دقتني. فأما عبد الله بن عمر فهو معك فالزمه ولا تدعه. عبدالله ابن عمر با تو و تو هم هوای او را داشته باش، به تعبیر ما او را نگه دار. و اما عبدالله ابن زبیر فقطعه. عبدالله ابن زبیر را فقطعه ان ظفرت بیهی اربن اربا. عبدالله بن زبیر را اگر پیداش کردی جایی تیکه تیکش کن. فا اینهو یدسو لکه کما یدسو الاسدو لفریسته و یواربو که مواربت از تعلده للکلب. و اما الحسین فقد عرفت حظه من رسول الله و هو من لحم رسول الله و دمه. این عبارت را دقت کنید. وقد علمت میدانم لا محاله دیبرو برگر ان اهل العراق سيخرجونه اليهم ثم يخذلونه ويضيعونه. پس کاری با حسین نداشته باش. وقد علمت لا محاله ان اهل العراق سيخرجونه. اما عبدالله ابن زبیر را هر جا یافتی تیکه تیکش کن. نسبت به سید الشهدا میگوید فعین و فرق بیهی، اما اگر در جایم توانستی دسترسی به حضرت پیدا کنی کاری با ایشون نداشته باش. لا تو آخذه به فعله، عبدالله ابن عمر را او با توست، او را فقط داشته باش. لا تدعه، مواظبت کن ازش. حالا لابد با پولی غیر پولی، با حتی با احترامی، گاهی یک افرادی را حتی با احترام و برای او القابی گفته شود، همینقدر او کافیش بیشتر از این انتظار نداره. کسی نسبت به عبدالله ابن عمر به اشتباه نیفته. عبدالله ابن عمر در مصادر معتبر من دارم که وقتی سید الشهدا را به قول خودش خواست نصیحت کنه، به حضرت این چنین گفت که ان الله قد خیر جدت رسول الله، خیر جدت رسول الله بین الدنیا و الاخره، فاختار الاخره على الدنیا. تو هم تابع جدت باش، اهل دنیا نباش. این بود نصیحتش. علی حال لیکن در طول تاریخ اینطور بوده که کسانی که یه مقدار عرض کنن که چهره های مقدس معابی به خودشون گرفتن، غلط انداز شده وضعشون، مشتبه شده برای بعضی از مردم اون چهره ها. واقعیت ها را باید پیدا کرد و تحقیق معناش همینه. علای حاله اما عبدالله ابن زبیر را نه تیکه تیکه کن و لازم با حسین کاری نداشته باش. فقد علمت لا محاله ان اهل العراق، و مطالبی را که باز دیروز عرض کردم، این مطالب را دقیقا بیاد باید داشته باشیم که در زمان خود معاویه از اهل کوفه آمدند و حضرت را دعوت کردند به کوفه، که حضرت به محمد ابن حنفیه که واسطه شده بود که راضی کنه حضرت را، فرمودند که اینها خون مرا خواهند ریخت. و این که حضرت اهل کوفه را این چنین وعظ کردند و نامه هاشون را این چنین وعظ کردند، نه در یک جا نه در دو جا، در موارد عدیده ای حضرت این چنین فرمودند که از ساعت اول در مدینه منوره می دانستند که این قضیه از چه قرار است. اما برخورد ولی باز اشتباه نشود. کسی فکر نکنه که ولید آدم خوبی بوده پس با سید الشهدا خواسته خوش رفتاری کنه. این اشتباهات است که برای ما عرض کنم که در طول تاریخ بوده. شما ببینید به طور قطع و یقین امام رضا علیه السلام را مأمون شهید کرده، لیکن مأمون در تشییع جنازه حضرت سر برهنه، پای برهنه و گریه می کرد و چنان گریه می کرد که تا این تاریخ بعضی ها تشکیک می کنند در این که او حضرت را مسموم کرده. و این مسائل در طول تاریخ بوده. خب شاهدشم باز اینه که دیروز عرض کردم وقتی عبدالله ابن زبیر از مدینه حرکت کرد به مکه، ولید فرستاد عده‌ای را، حبیب ابن زکوان را، در فی 30 فارسن وقیل 80 نفر همراه حبیب ابن ذکوان فرستاده که او را دستگیر کنن برش گردونن. فلم یقعو له علی اثرین و شغلو یومهم ذالک کله بطلب ابن الزبیر، میگستن پیش. این در کتاب الاخبار الطوال در صفحه 228 و در کتاب های دیگر. اما وقتی حضرت تشریف بردن و خبردار شد گفت الحمدلله. و من تفحص کردم که ببینم آیا این که حضرت تشریف بردند و ولید گفت الحمدلله، ولید مورد مؤاخذه قرار گرفت اگر دستور داده بودند که حضرت را به قتل برسانند یا بیعت بکنند؟ خب حضرت بیعت که نکردند، به قتل نرسیدند، باید مورد مؤاخذه قرار گیرند. هیچ نشانه ای از مؤاخذه ولید به خاطر اینکه حضرت را گذاشت که به سلامت به طرف مکه حرکت کنند بنده نیافتند. و اگر مؤاخذه ای بوده به خاطر عبدالله ابن زبیر بوده که دستور داشت که اردن اربا تیکه تیکش کنند. و شاهدش اینه که همچنان ولید مقرب دستگاه بوده و ذهبی میگوید در سال 62 امیر الحاج حجاج اون زمان بوده از قبل حکومت. علاوه بر این که معاویه ابن یزید پسر یزید که مرد، که اون هم داستانی دارد که او را جانشین یزید کردند، با او بیعت کردند، سخنرانی کرد و گفت به این که پدر من جد من حق را از اهلش غصب کردند و من خودم را گرفتار نمی کنم، شما برید از هر کی میخواید بیعت بکنید برید بکنید. وقتی مرد که گفته می شود او را باز مسموم کردن یا به نحوه دیگری از بین بردن، نماز جنازه او را همین ولید خونده. پس کسی نبوده که مغضوب علیه واقع بشود که چرا حضرت را. علاوه بر این که بعد از معاویت ابن یزید از او خواستند اهل شام و بنی امیه که بیاد متصدی امر ولایت بشه، حاضر نشد. پس مورد علاقه اونا بوده، میخواستنش. و از همه این حرفا بالاتر این است که وقتی سر مطهر سید الشهدا به مدینه منوره رسید، ولید همین ولید گفت یومون به یوم بدر، یومون به یوم بدر. کسی برنگرده دیگه که پس ولید محب اهل بیت بوده با سید الشهدا مثلا این چنین رفتار کرد. اینها چیزهایی که التفات به این امور لازم است. پس مجری دستور بوده ولی امر بوده که این چنین رفتار کنه. و حضرت حرکت کردن به مکه. شیخ مفید در کتاب الارشاد نوشتن فطار الحسینو علیه السلام متوجها الى مکه و هو یقرأ، این آیه مبارکه را میخوندن. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین و لزم الطریق الاعظم، همون راه رسمی را حضرت حرکت کردن. فقال له اهل بیته لو تنکبت عن الطریق، پیشنهاد کردن که شاید بهتر باشد که از راه بیراهی برویم. فقال لا والله لا افارقه، من از این راه و از این طریق به راه دیگری نمی روم حتی یقضی الله ما هو قاض، هر اون چی که خدا می خواد، تسلیم در برابر قضای الهی. ولما دخل الحسین مکه و کان دخوله ایاها یوم الجمعه، تمام خصوصیات حرکت حضرت مشخصه. روز جمعه وارد مکه شدن، لثلاث مضین من شعبان دخلها و هو یقرأ، این آیه مبارکه را. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، حضرت وارد مکه شدن. در اینجا توجه به این نکته لازم است که سید الشهدا بر حسب روایاتی که بنده دیدم و به سند معتبر به عمره مفرده وارد مکه شدند. عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق انه سئل عن رجل خرج فی اشهر الحج معتمرا ثم خرج الى بلاده قال لا بس، بعد میفرماید، حضرت میفرمایند و این حج من عامه ذلک و افرد الحج فلیس علیه دمون و ان الحسین ابن علی خرج یوم الترویت الى العراق و کان معتمرن. در روایت دیگر وقد اعتمر الحسین علیه السلام فی ذی الحجه ثم راح یوم الترویت الى العراق و الناس یروحون الى منا ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج، کسی که نمیخواد حج به جا بیاره در خود ذی الحجه میتواند عمره مفرده به جا بیاره و حضرت این کار را کرده. در وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 311 در احکام عمره مفرده این روایات ذکر شده. حضرت وارد مکه شدند و به عمره مفرده وارد شدند. خود این که به عمره مفرده وارد شدند معنا دارد، و الا در ماه عرض کنم که ذی‌الحجه ایشون از مکه بخوان خارج بشن در روز ترویه، خب حج رو جا می آوردن. از اول بنا در این نبوده است و از بدو ورود از اون حینی که حضرت محرم شدند به عمره مفرده محرم شدند. شیخ مفید می فرماید و اقبل اهلها اهل مکه یختلفون الیه رفت آمد کردن می آمدن خدمت حضرت و همچنین من کان بها در مکه من المعتمرین ابن الزبیر هم که در مکه بود قبلا رفته بود و قد لزم جانب البیت و هو قائم یصلی عندها و یطوف. ابن الزبیر ملازم بوده با مسجد الحرام کنار خانه خدا بوده و یأتی الحسین علیه السلام فی من یأتی گایم میامد خدمت حضرت و یأتیه الیومین المتوالیین و یأتیه بین کل یومین مرتن. ببینید چه دقت که عبدالله بن زبیر گاهی هر روز می آمد، دو روز تو سر هم می آمد، گاهی یک روز در میان می آمد به قول ما. و هو امام علیه السلام اثقل خلق الله علی ابن الزبیر و ابن زبیر خیلی برشته بود و سنگین بود وجود سید الشهدا در مکه. چرا؟ لأنه قد عرف ان اهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسین فی البلد. عبدالله بن زبیر اصلا طالب حکومت بوده، طالب ریاست بوده و او میدانسته که تا سید الشهدا در مکه هستند یا عموما در حجاز هستند اهل حجاز با عبدالله بن زبیر بیعت نخواهند کرد. خب تا اینجا باز شرحی داره ها، مطالبی در این زمینه هست بین عبدالله بن زبیر و سید الشهدا، مطالبی هست. در یک جا مطلب جالبی یافتم که یادداشت کردم که چند نفری از رجال از جمله عبدالله بن زبیر کنار خانه خدا بودند. بنا شد که هر یکی از اینها بلند شه و برود در حجر اسماعیل علیه السلام و مهمترین حاجتش را از خدا بخواهد. نوبت که به عبدالله بن زبیر رسید رفت گفت که خدایا حاجت من و یگان درخواست من آن است که به خلافت برسم. پس ملاحظه می کنید بین برنامه سید الشهدا و عبدالله بن زبیر چقدر تفاوت. خب حضرت وارد مکه شدن، مردم رفت آمد می کردن، حجاج که آمده بودن، معتمرین، والی مکه شخصی به نام عمر بن سعید بن العاص الاشدق. این والی کاری که کرد این بود که آمد به خدمت حضرت سلام الله علیه. خب آقا برای چی آمدی مکه؟ حضرت فرمودن که من آمدم به خانه خدا پناه ببرم، ملتجی هستم به خانه خدا. بیش از این گفتگو بین عمر بن سعید اشدق و امام حسین علیه السلام من نیافتم. دقت میکنی؟ و این مطلب تتمه داره که راجع به عبدالله بن زبیر همین عمر بن سعید چی گفت خواهم خون. و بعد که حضرت حرکت کردند به درخواست بعضی از بنی هاشم که عبدالله بن جعفر بوده یا محمد بن الحنفیه بوده، نامه نوشته به حضرت که حضرت داشتن از مکه خارج می شدن، نامه فرستاده به توسط برادرش یحیی، و در اون نامه عباراتش هم ظاهرا عبارات مؤدبی خواهم خوند، شاه شما اگر در مکه بمانید از طرف من به شما آسیبی نخواهد رسید. وقتی حضرت ادامه دادن راهشون را و این نامه را اعتنا نکردند، باز دقت کنید همین عمر بن سعید اشده نامه نوشت برای والی کوفه که حسین داره میاد و اگر او را به قتل نرسانی عاقبت خودت بده، چه خواهم خون نامه شو. دقت میکنید چی نتیجه میخوایم بگیریم؟ والی مدینه اونچنان رفتار کرد، والی مکه هم اینچنین داره رفتار میکنه. چی نتیجه میتونیم بگیریم از این مطالب؟ در این بین نامه ای رسید از یزید به ابن عباس، اما بعد فإن ابن عمك حسینا، نسبت به سید الشهدا تعبیر میکنه به ابن عمك حسینا، نسبت به ابن زبیر چی بگه؟ و عدو الله ابن زبیر التویا به بیعتی، ترکیشی کردن از بیعت من، ولحقا بمکه. اینها نفس خودشون را، جان خودشون را در معرض هلاکت دارن قرار میدن. فاما ابن الزبیر فانه سریع الفنا و قتیل السیف ردا، اخبار میکنه به عبدالله ابن زبیر، به عبدالله ابن عباس، که عاقبت عبدالله ابن زبیر قتل است و همین فردا، یعنی عنقریب به قتل خواهد رسید. و اما الحسین فقد احببت الاعتذار الیکم اهل البیت مما کان منه وقد بلغني ان رجالا من شيعته من اهل الكوفه يكاتبونه ويكاتبهم ويمنونه الخلافه ويمنيهم الامره وقد تعلمون ما بيني وبينكم من الوصلة وعظيم الحرمة ونتائج الأرحام، يقول لك ما قوم خشين، وقد قطع ذلك الحسين وبثه، وحسين دار باعث قطع الرحم مشه، وأنت زعيم أهل بيتك، تو بزرگ خاندانی، و سید و بلادش، فالقهی، برو به سراغ حسین، فردده عن السعی فی الفتنه، فان قبل منک و اناب اگر پذیرفت حرف تو را فلهو عندی الامان والکرامت الواسعه، ابن عباس جواب داد. اما راجع به عبدالله ابن زبیر، او به من مربوط نیست. عبدالله ابن زبیر اصلا حسابش از حساب ما اهل بیت جداست. فرجل منقطع عنا برأیه و اما الحسین فانه لما نزل مکه و ترک حرم جده و منازل آبائه سألته عن مقدمه، ابن عباس میگوید پرسیدم که برای چی اومدی مکه، فأخبرني ان عمالک بالمدینه اتاؤوا الیه، عمال تو در مدینه با ایشون بدرفتاری کردن و عجلوا علیه بالکلام الفاحش، حرف سبب با حضرت داشتند و خلاف احترام و اکرام از حضرت مثلا اونها رفتار کردند. فاقبل الى حرم الله مستجیرا به، بعد میگه فتق الله، ابن عباس خطاب میکنه به یزید، فاتق الله في السر والعلانية ولا تبيتن ليلة وأنت تريد لمسلم غائلة ولا ترصده بمظلمة ولا تحفر له مهراتا، شاه بركتي نجم، فكم من حافر لغيره حفرا وقع فيه وكم من مؤمل أملا لم يؤت أمله. وخذ نصيحة الشرعي ابن عباس، قرآن بخون، وخذ بحظك من تلاوة القرآن ونشر السنة وعليك بالصيام والقيام، يا آدم خوبي باش، لا تشغلك عنهما، الكتاب والسنة ملاهي الدنيا وأباطيل الدنيا ترى مشغول نكند، فإن كل ما اشتغلت به عن الله يضر ويفنى وكل ما اشتغلت به من اسباب الاخره ينفع ويبقى والسلام. اینم نصیحت ابن عباس به یزید. یزید چی خواست از ابن عباس؟ که برو صحبت کن با ایشون که ایشون نروند به عراق و من هر طوری که تو قرار گذاشتی من امضا میکنم، امن و امان و هرش. عمرو بن یزید، عمرو بن سعید اشدق نوشتن که کان جبارا من جبابرتی بنی امیه، اصلا شجره ملعونه است. کان جبارا من جبابرت بنی امیه، روزی از روزها بالای منبر پیغمبر اکرم خوندماغ شد همین عمرو بن سعید اشدق، به طوری که خون جاری شد و روی منبر هم آمد. در اونجا احمد بن حنبل حدیثی نقل میکنه به سندش که از بعضی از صحابه که سمعت رسول الله یقول که جباری از جبابره لیرعفن على منبری جبار من جبابرت بنی امیه حتی یسیل رعافه، قال فأخبرني من رأى عمر بن سعيد بن العاص رعوف على منبر رسول الله حتى سال رعافه. تطبیق کردن خودشون کلام پیغمبر اکرم را در عمر بن سعید اشدر، لذا گفتن جباریز از جبابره بنی امیه. این مطلب در تاریخ ابن کثیر البدایت و النهایه در جلد 8 صفحه 311. اجمالا یک چنین آدمی در باره سید الشهدا این مقدار هست که ما اقدمک، به حضرت عرض کرده برای چی آمدی؟ قال حضرت فرمودن عائدن بالله و به هذا البین. اما نسبت به ابن زبیر میگه فوالله لنغزونه ثم لئن دخل الكعبه، و اگر رفت ملتقی شد به خانه خدا، لنحرقنها علیه علی رغم انف من رغم. هر کی میخواد راضی باشه یا راضی نباشه، ملتقی بشه به خانه خدا، ما خانه خدا را هم آتش خواهیم زد. لنحرقنها علیه. این مطلب را ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام نقل کرده در جلد 2 صفحه 268. پس ما از والی مدینه چه دیدیم؟ برو به سلامت، بعدنم الحمدلله. از والی مکه هم این را دیدیم که خوندم. اون وقت این عمرو بن سعید اشدق چیز که بعدها اهل شام با او بیعت کردند به عنوان خلیفه، و چون عبدالملک ابن مروان ریاست را برای خودش میخواست، نقشه ای کشید. همه نوشتن مورخین که در اون واقعه در سال 70 هجری و عمرو بن سعید اشدق را امان داد و اون هم باور کرد. وقتی در قبضه عبدالملک افتاد او را به قتل رسوند، حتی نوشتن به دست خودش او را ذبح کرد. پس این آدم کسیست که از نظر بنی امیه و اهل شام اینقدر محبوبیت داشته، حتی نوشتن به همین عبارت و کان یحبه اهلها، اهل شام، و با او بیعت کردن. البته مغلوب نقشه عبدالملک شد و کشته شد. پس این که با حضرت این چنین رفتار کرد نقشه و برنامه بوده. اما اهل کوفه همچنان نامه هاشون می آمده که به مکه هم آمده. در جایی دیدم که عده ای از اهل کوفه هم آمدن به مکه، حالا یا به خاطر حضرت آمدن یا به خاطر حج آمدن. اینجا که حضرت سلام الله علیه مسلم ابن عقیل را خواستند و او را به کوفه فرستادند و نامه ای خطاب به اهل کوفه هم نوشتند. دو مطلب را حضرت تأکید کردند بر مسلم. یک مطلب این که تقوای الهی را داشته باشد، امره به تقوی الله. مطلب دوم و کتمان الامر. دقت میکنی؟ میخوام بگم که والی کوفه حالا چه کرده؟ والی کوفه از نعمان ابن بشیره. حضرت که فرستادند مسلم را، مسلم وارد کوفه شد و وارد شد بر خانه مختار، هم مختار معروف. و بنا بود که داستان مخفی باشد که برای چی آمده و مقصد چیست و چطور و به دعوت مردم آمده است و اینها مخفی باشد. خبر رسید به نعمان ابن بشیر که مسلم آمده به کوفه و وارد خانه مختار شده. رفت منبر در مسجد، فحمد الله و اثنا علیه، ثم قال اما بعد، فاتقوا یا عباد الله ولا تسارعوا الى الفتنه والفرقه فان فيها يهلك الرجال وتسفك الدماء. فتنه باعث خونریزی میشه و تغتصب الاموال. خوب دقت کنید نقشه چی بوده. تأکید من بر اینه که نقشه اینی لا اقاتل من لا یقاتلونی، اینی لا اقاتل من لا یقاتلونی ولا آتی علا من لم یأتی علی. کسی که با من کار نداشته باشه من با او کار ندارم. ولا انبه نائمكم، اگه کسی آرومه خب من اون را تحریکش نمی کنم. ولا اتحرش بكم، سر به سرتونم نمی گذارم به تعبیر امروز ما. ولا آخذ بالقرض و الذنت و التهمه، من کسی را بی خودی دستگیر نمی کنم، به گمان کسی را مؤاخذه نمی کنم، تهمت کسی به کسی بزنه من ترتیب اثر به تهمت ها نخواهم داد. عین این عبارت ها را خواهیم خوند که یزید به ابن زیاد نوشته خود به ذهن به ذنت و تهمه، خود به ذنت و تهمه. اما این آقا میگه لا آخذو دل قرطه ولد ذنت ولد تهمه ولیکن نکم این ابدیتم صفحتکم لی، اگر روی من بیستید و نکفتم بیعتکم و خالفتم امامکم، اگر قیام کنید، فوالله الذی لا اله الا هو لأضربنكم بسيفي لأضربنكم بسيفي ما ثبتت قائمه لما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصر. خب يعني شيء این معنیش چیه؟ معنیش به تعبیر ما امروز چراغ سبز دادنه. من به ذنه و تهمه و امثال ذالک کسی رو مؤاخذه نخواهم کرد. همین باعث شد که اصحاب مسلم احساس امن کردند. داستان مسلم منکشف شد، اصحاب مسلم به مرور شناخته شدن. اینجاست که اعوان و انصار یزید در کوفه نامه نوشتن به یزید. خوب دقت کنید، به یزید نامه نوشتن که اگر کوفه را میخواهی کسی دیگری را به جای نعمان بفرست، این نعمان رجل ضعیف، لیاقت اداره امور را نداره و کوفه داره از دست میره. عبدالله ابن مسلم ابن ربیعه حضرمی نوشتن حلیف و بنی امیه بوده، از رجال طرفدار بنی امیه در کوفه نامه نوشت. اما بعد فإن مسلم ابن عقیل قد قدم الکوفه فبایعته الشیعه للحسین ابن علی فإن یکن لک فی الکوفه حاجت فابعث الیها رجلا قویا ینفذ امرک و یعمل مثل عملک فی عدوک فإن النعمان ابن بشیر رجل ضعیف او هو یتضعف. دقت کنی، یا خودش ضعیف ذاتن یا خودش را به ضعف میزند، خودش را ضعیف و آنمود میکند. ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه، هنا من شخصيات ديجه. ثم كتب إليه عمر بن سعد مثل ذلك، عمر بن سعد من نوشته. إنها نامه نوشتن به يزيد که نعمان ابن بشیر آزاد گذاشته مسلم را، مسلم داره فعالیت میکنه. بعدا خواهیم خون که چنان اینها احساس امن کردن و به تعبیر بنده، به تعبیر بنده البته، سادگی هم به خرج دادن، شروع کردن به خرید اسلحه و جمع آوری پول. نوشتن مسئول این کار مسلم ابن عوتجه بوده. خب الان دیگه امر مسلم منتصر شد، خلاف دستور عمل شد. نمیگم مسلم مقصره، از طرف الله به من کسی نسبت نده این حرف را، لیکن این چنین واقع شده. حضرت دستور داده بودند به کتمان، لیکن لابد تا مدتی کتمان را رعایت کردند، ولی به هر حال به مرور دیگه تا کی کتمان کنند با دسیسه ها و با این اشتباه کاری هایی که اعوان و امثال و اتباع هم ازشون سر زده. منتشر شد امر مسلم و اصحاب مسلم شناسایی شدند. این برخورد نعمان به نظر شما برخورد طبیعی بوده؟ حالا نعمان کیه؟ نعمان کسیست که پس از این که عبیدالله ابن زیاد را فرستادن که خواهند گفت چگونه فرستادن، که اصلا حکمش را خود معاویه نوشته بوده، اصلا حکمه ابن زیاد را در کوفه خود معاویه نوشته بوده، گذشته و رفته، این که سرجان بوده حکمش، حکم ولایت کوفه برای ابن زیاد بعد از این نعمان ابن بشیر به خط خود معاویه موجود بوده. و نعمان ابن بشیر برگشت به شام و ابن زیاد آمد به کوفه، که از اینجا به بعد انشاءالله فردا عرض خواهم کرد و ما حادثه هدم قبور ائمه اطهار، قبور امامین عسکریین و مشاهد ائمه اطهار و آثار اهل بیت را در سامرا مصیبت عظیمی میدانیم، حادثه بسیار بزرگی میدانیم، و این مصیبت از جمله مصائبی است که به این زودی ها ولو این که ساخته بشود این حرم مطهر، این مصیبت اثر خودش را باقی خواهد گذاشت. این درد ولو ساخته شود حرم و این جرح مندمل نخواهد شد. و ما انتظار داشتیم از مسلمین غیر متعصب، غیر ناصبی، که همه فرق مسلمین که ناصبی نیستن، نواصب یک عده محسوسی هستند که دست به این کارها میزنن، اما فرق مسلمینی که نسبت به اهل بیت به هر حال احترامی قائلند، انتظار داشتیم که در این مدت با حکومت عراق و شیعیان عراق، با مراجع تقلید، با بزرگان کشور ما، با رهبر این مملکت همکاری می کردند و هر چه سریعتر این حرم مطهر ساخته می شد. اینها می باید همکاری می کردن. این کارشکنی های بعضی از دولت ها و یا حکومت ها و یا شخصیت های ولو بگیم ناصبی نیستند یا عدم همکاریشون، و الا مسئله سامرا خدای نکرده مثل مسئله بقیع نشود که شد یک امر واقع. و ما اون چه که از دستمون برمیاد عدالتا دعا کنیم و تأثرمون را اعلام کنیم، و در مراسمی هم که فردا احتمالا باشد که دقیقا نمیدونم، البته در مدرسه اعظم، در مسجد اعظم مجلسی هست، باید شرکت کنیم. و به هر حال این مقدار سعی و کوششی که از ما مقدور هست در این زمینه موظفیم انجام بدیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.